بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوعی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که در مورد علوم تجربی معرفتی که به دست می آید از نظر اعتبار علمی در چه پایه است؟ آیا به مرز یقین می رسد؟ معرفت یقینی به دست می آید یا معرفت ظنی و احتمالی؟ از شد که در منطق ارسطویی و منطق کلاسیک که فلاسفه اسلامی و منطقیین اسلامی هم پذیرفتند، قضایای تجربی در زمره یقینیات به شمار آمدند، یعنی از نظر آنها اعتبار تجربیات اعتبار یقینی است، یعنی معرفت یقینی به دست میاد. آنها فرق گذاشتند بین استقراء ساده و استقرایی که مبتنی بر تعلیل است، و استقرایی که مبتنی بر تعلیل است همان تجربیات است، یعنی از مشاهده موارد اندک تعدادی از موارد که دو پدیده با هم واقع می شوند یا به دنبال هم یا همراه با هم واقع می شوند، به رابطه علیت بین آن دو پی برده می شود، کشف رابطه علیت می شود. و چون اصل علیت عمومیت دارد و استثناء پذیر نیست، اون وقت حکم جنبه کلی و یقینی به خود میگیره. از یک قیاسی اسم بردن به نام قیاس خفی که در تجربیات با استناد به این قیاس یا این اصل عقلی به یقین میرسیم. اون قیاس عبارت است از این که الاتفاقیو لا یدومو یا الاتفاقیو لا یکونو اکثرین. مقصودشون از این اتفاقی این است که دو پدیده بدون این که احدهما علت برای دیگری باشد، در موارد بسیار، اکثر موارد یا در همه موارد با هم واقع بشود، یعنی این را یک امر نشدنی می دانند. اگر ما دیدیم که دو تا پدیده مثلا آتش و حرارت اینها در همه موارد یا در اکثر موارد با هم هستند، عقل گویی این یک حکم عقلی است که عقل کشف می کند که بین این دوتا رابطه علیت و معلولیت. این دیدگاهی است که عرض کردم خدمتون در منطق ارسطویی در تجربیات مطرح شده و از یقینیات به شمار آمدن. آیا این دیدگاه و این نظریه پذیرفتنی است یا نه؟ اولین نکته‌ای که عرض کردیم پیش‌فرض این نظریه است، باید بررسی کنیم، این است که مسلم شمرده شده، مسلم گرفته شده است که پدیده‌های طبیعی، معلول‌ها یا حالا پدیده‌ها یا حادث‌های طبیعی علت طبیعی دارن و لذا دنبال این هستن که علت طبیعیش را بیابن. یعنی پس این نظریه یک اصل مسلمی دارد به نام وجود علت یا علل مادی و طبیعی برای معلولها و حادثهای چه طبیعی. اینو اول باید مسلم بگیریم، اون وقت برای کشف مصداق که فلان پدیده علت فلان پدیده است در صدد تحقیق بر بیاییم. اول باید کبرا و اصل کلی مسلم باشه که ان هناک فی عالم الطبیعه علل طبیعیه لحوادث او معالیل طبیعیه. این اصل را که ما مسلم گرفتیم، اون وقت در صدد برمیایم که مصداقهاش را، مواردش را طبق اون فرمولی که آیان فرمودند به دست بیاوریم. خب از ما باید برگردیم به این اصل اولی که مبنا و زیربنای این نظریه است. مد دلیل علی هذا؟ آیا این یک مطلب بدیهی است یا نه یک مطلب نظری است؟ اگر بدیهی است از کدام بدیهیاته؟ و اگر نظری است، استدلالی است، دلیلش چیست؟ خب اگر ما بگوییم این قاعده و این اصل که لکل حادث طبیعی او معلول طبیعی علتون طبیعیتون مادیتون، بگوییم این امر بدیهی است. خب بدیهی است، بدیهیات را یا از اولیات باید باشه که تصورش تصدیق بیاورد که این از اینها نیست، مثلا اجتماع نقیض محاله است یا ارتفاع نقیض محاله است، یا خود این مطلب که امر که حادثه است محدث میخواد، این بله این امر بدیهیه. این مطلب که کل حادثن له محدثون، کل ممکنن له علتون، این بدیهیه، این بدیهیه عقلی است. اما خب این که از این جنس که نیست. بله اگر میگفتیم که هر حادث طبیعی محدث میخواهد، این درست بود، این بدیهیه، این اصل علیته که معلول یا ممکن یا حادث بدون علت پدید آورنده نمیشود. اما بحث این نیست، فعلا بحث اینه که معلول یا حادث طبیعی علت طبیعی میخواهد. پس این از اولیات نیست که تصورش، تحلیلش، تصورش تصدیق بیاورد. خب آیا از وجدانیات، مثلا به علم وجدانی، به علم درونی حاصل می شود؟ این هم که نیست، چون ما بحثمون راجع به پدیده های بیرونیه نه درونی. یعنی حالات روانی خودمون را که نمی خواهیم بررسی کنیم، پدیده های خارج عالم جسم را داریم بررسی میکنیم، پس از وجدانیات هم نیست. از میشود خدمتون که آیا از محسوسات است؟ یعنی بگیم ما با چشممان که مشاهده میکنیم میتوانیم این رابطه علیت را ببینیم یا بچشیم مثلا، یا لمس کنیم، ببوییم، بشنویم؟ آیا با حواس ظاهری از جمله حس بینایی می شود این رابطه علیت را بین پدیده های طبیعی، علیت طبیعی را عرض می‌کنم؟ آیا می شود این را حس کرد؟ نه، یه قابل حس هم که نیست. اون چیزی که ما حس می کنیم حد اکثر این است که تقارن یا تعاقب، خیلی اغماز بکنیم و نسبت به این مطلب سختگیر نباشیم، اون چیزی که محسوس ماست مشاهده به حواس می شود تقارنه، یعنی همزمانی به اصطلاح معیت، یا تعاقبه، توالی به تعاقب. البته عرض کردم این مسامحه داره، چون اینا هم از مفاهیم اولیه نیستن. برای اینکه ما یه چیزی رو احساس کنیم باید از معقولات و مفاهیم اولیه باشه نه ثانویه. مفاهیم ثانویه قابل درک حسی نیستن. مفاهیم اولیه مثل حرارت مثلا، مثل برودت، برمیشن مثل زبری، مثل نرمی، شیرینی، ترشی، روشنایی، این چیزها، اینایی که از جنس ماهیات و معقولات اولیان و ما به ازای شخص دارن، اینا را بله، اینا را ما میتونیم حس کنیم. اما تعاقب یعنی به دنبال هم قرار گرفتن، یا تقارن یعنی هم زمانی. این خودش به ماهوه قابل حس نیست، ولی یک شانسی داره، یک مزیتی داره که با زمان همراهه. دقت بفرمایید، هم تقارن و هم تعاقب هر دوتا مفهوم با زمان همراهند، و چون زمان از معقولات اولیه هست، کم به اصطلاح متصله، کم از معقولات از ماهیاته، و زمان را ما میتونیم حس کنیم، این تعاقب را یا تقارن را هم گویی گمان میکنیم داریم حس میکنیم. این قریبه به حسه به اصطلاح. علما میگن چیزی که یا محسوسه یا قریبه به محسوسه. لذا با یه خورده که مسامحه میتونیم بگیم حالا تقارن را همزمانی که همراه با مثلا حرارت، چیز همراه آتش، مثلا حرارت هم هست، یا به دنبال هر میشود خدمتون که طلوع مثلا خورشید، یا حالا همزمان با طلوع خورشید هوا هم روشن میشود، یا به دنبال این آمدن باران هوا لطیف می شود، مثلا این به دنبال. ولو که این تعاقب خودش معقول ثانیه است، به ما هو و هو قابل حس نیست، ولی چون با زمان درگیره و زمان قابل درک حسیه، لذا با یه خورده مسامحه میگیم که ما تقارن را و تعاقب را چه میکنیم؟ حس میکنیم. خیلی خب، حالا نه، پشت هم بودن قابل دیدن نیست، چیزی نیست که قابل دیدن باشه، یعنی ما به ازا نداره. ما فقط میبینیم که در این زمان، مثلا زمان ثانیه، فرض فرمایی که 9:01 باران میباره، ساعت 9 مثلا 9:01، 9:10 هوا لطیف. ما در دو زمان دو پدیده را درک میکنیم. در این زمان درک میکنیم نزول باران را، اون وقت در زمان دوم که مثلا 10 بعد باشه چیزی را درک میکنیم؟ لطافت هوا. یا مثلا در این زمان باریدن باران را درک میکنیم، حس میکنیم، درسته باران دارد میبارد، حس میکنیم. بعد 1 بعد سیل را میبینیم، آب جاری شده، یا از ناودان آب میاد پایین، مثلا 4-5 حالا بستگی به پشت بام شما داره که چه باشه، یه چند دقیقه که باران بارید، این یک زمانیه دیگه، داریم حس میکنیم، میبینیم داره باران میباره 10 مثلا. اون وقت در زمان 11 چه چی را میبینیم؟ میبینیم که آب از ناودان داره میاد پایین. این تعاقب را ما نمیبینیم، تعاقب انتزاعیه. ما فقط دو تا پدیده را میبینیم، فی زمانن و فی زمانن. منتها چون که این تعاقب عرض کردم با این زمان درگیره، لذا گمان میکنیم که ما تعاقب رو هم میبینیم. یه خودی مسامحه داره. حالا ما زیاد سخت نمیگیریم، این مسامحه رو فعلا ازش عبور میکنیم، میگیم حد اکثر. این حد اکثر چیزی که اگر آدم بخواد به خودش بباوراند، به قبولاند، این است که تقارن و تعاقب محسوسه. این عرض کردم حد اکثر اگر با مسامحه بخوایم بگیم محسوسه اینه، اما علیت که این نیست که، اما علیت غیر از تقارن و غیر از تعاقبه، علیت یه چیز دیگه است. راجعه فهمیدید علیت نه از مقوله تقارن همزمانیه و نه از مقوله همیشه که تعاقبه. مثلا حرارت و روشنایی وقتی که خورشید طلوع میکنه اینا با هم هم درسته همزمان هم تقارن دارن، تقارن دارد گرما و روشنایی. یا لامپ که مثلا روشن میشه، گرما و روشنایی با هم تقارن دارن، همزمان هم. اما هیچ کدوم علت دیگری نیست. اینجور نیست که تقارن داشتن مساوی با علیت باشه. نه نور علت گرمیه، نه گرمی علت نوره. اینا هیچ کدوم علت هم نیست. یا مثلا الان روز دیگه، آفتاب که غروب کرد شب می آید پی در پی، این دائما هم اینجوره، این هیچ استثنا هم نداشته تا حالا که همواره روز شب روز اختلاف. قرآن هم می‌فهمد اختلاف لیل و نهار، یعنی پی هم آمدن، گردش در فارسی میگن گردش شب و روز، پی هم آمدن. خب آیا روز علت شب است؟ شب علت روز است؟ نه. پس علیت را نمیشه حس کرد. این محصول عرضم این است، این رابطه علیت بین دو پدیده قابل درک حسی پس نیست که بگیم از بدیهیات محسوس است. خب نه از وجدانیاته، نه از محسوساته، نه از اولیاته. چجوری ما حالا اثبات بکنیم که پدیده های طبیعی علل طبیعی دارند؟ یعنی سوال دیگه، سوال به نظر میاد که ساده است اما خیلی سخته. بعضی از مطالبی که خیلی ساده به نظر میاد یا روشن به نظر میاد اگه بهش کنکاش بکنی از سخت‌ترین ها میشه، مگر اینکه آدم همونطور همون نگاه اولیه وای نسه در مقابلش. ولی اگر وایسی هی سوال کنی همون چیزایی که آدم به نظرش میامده خیلی دیگه اصلا جای بحث نداره، اتفاقا جای بحثش خیلی زیاده، اصلا ممکن است که آخر هم آدم به جایی نرسه. ولی خب دیگه حالا این کار ما طلبگیه دیگه، کار علما، مخصوصا طلبه ها نسبت به همه علما یه ویژگی دارن که کنجکاویشون بیشتره. توجه فرمودید، این از روانشناسی طلاب در این که دیر باورند، یعنی مطلب را زود نمیپذیرن، این دقتشون زیاده دیگه. این خوبه البته اگر حوزه به حوزه بیاد خودش بمانه، ولی اگر حال دانشگاه پیدا کنه یعنی حال و هوای دانشگاه بیاید نمره و آقا پاس کردی نکردی چند واحد مونده چند روزش تمام شد آیا استاد یه تحقیق بده فلان کنیم، اینا میشه حال و هوای دانشگاهی. حوزه که متحری ازش در میاد علامه طباطبایی، شیخ انصاری، دیگران، اینا نیست. پای مطلب وای میسه تا اونجایی که زور داره انرژی مصرف میکنه تا چه بشود، یا میفهمد یا نمیفهمد، بالاخره میفهمد که نفهمید. اونجایی هم که نفهمید معلوم میشه که نفهمیده، این مطلب را از پشت در میاره. اون بدیهیه، اصل علیت بدیهیه. نه 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 ممکنه این یک عادت ذهنی غیر از واقعیت خارجی عقلیه. بله ممکنه ما عادت داشته باشیم، ولی مگر این عادت مبنا داره؟ هر عادتی چه؟ از کجا ها دنبال همین مبنا هستیم؟ الان میخوایم ببینیم آیا این عادت ذهنی ما ریشه واقعی داره یا نه. باید ریشه رو در بیاریم دیگه. ربه که این یک عادت علکیه، از باب ضرورت عملیه، یعنی زندگی عملی آدم بدون این نمیشه. ولی آیا واقعیت داره؟ میخوایم مبناش در بیاریم دیگه. همینجور تعارف بردار نیست اینها. این مبناش چی چیه بالاخره؟ از بدیهیات، اگر از بدیهیات، کدوم دست از بدیهیات؟ اگر از بدیهیات نیست امر مرتکز ذهنی، اگر مبنای واقعی نداره صرف یک عادت ذهنی است، به قول هیوم. ایشون میگه هیچ علیت نداریم، عادت ذهنی هم داریم. نظام عملی ما، نظام فکری ما سر جا خودشه، اما هیچ مبنا و شالوده واقعی هم نداره. ما میخوام ببینیم این شالوده داره یا نداره، حرف هیوم درسته یا نه. اینا درسته عرض میکنم معلوم نیست بابا، مگر بچه ها معصومن؟ به چه دلیل نمیگه؟ چرا؟ شاید اشتباه میکنم. میدونم ارتکاز ذهنی باید مبنا داشته باشه. یک عادت ذهنی ریشه اش چیه؟ مبناش چیه؟ ما میخوام ببینیم پایگاه عقلی و برهانی داره یا نداره. یا باید از بدیهیات باشه یا منتهی بدیهیات بشه، یکی از دو تا دیگه. ولی هر کسی بگه آقا این مرتکزات ذهنی ما هست. الان در غرب هم جنس بازی از مرتکزات ذهنیش میشده، این درسته؟ بچه از به دنیا که میاد بهش میآموزن که بله، یکی از میدونم حالا کم کم فراگیر شد چه، حالا اگر همین رو هی تبلیغ کردن، فرهنگسازی کردن، همه مردم دنیا قبول کردن، درست میشه؟ عرض میکنم چرا دیگه، وقتی که فرهنگسازی که شد، وقتی که یادم به دنیا آمد از بچگی بهش یاد دادن، حالا این بچگی بهش یاد بدن تا آخر اینجوری زندگی کرده، این دلیل بر واقعی میشه؟ بعد ریشش رو در بیاریم. خلاصه بعد عرض کردم یا باید بدیهیات باشه یا یک به بدیهیات منتهی بشه. این کارو نکنیم که نمیشه. همین عرض بکنم ارتکاز آیا یک عادت ذهنی صحیح مبنادار یا نه. بله اینا میخوام ببینم. نمیدونیم دیگه، هنوز نمیدونیم که این یک رابطه ایست بین این. حالا عرض میکنم شما حالا اجازه بدید تا از کجا معلومه، نگاه کنید شما سوالات رو مد نظر قرار نمیدید. از کجا معلومه که ما حالا فعلا نمیخوام مصداق شناسی کنیم، اصلا من یه قدم رفتم جلوتر یا عقبتر. الان بحث این نیست که آیا آتش علت حرارت یا نه، اصلا و ابدا کلی آیا اصلا پدیده های طبیعی علت طبیعی دارن یا نه. این قدم دومه، یعنی اول باید ما ثابت کنیم که بله علت دارند لاجرم، علت طبیعی ها. اون وقت بیایم بگیم بله حالا که تکرار شد کاشف از این است که بس این علت طبیعی اینه. این قدم دومه، هنوز به این نرسیدیم. به این برسیم باز عرض میکنم این خودش محل کلام داره. الان سخن ما فراتر از این است که الف علت به هست یا نه، چون مداوم با هم اومدن اصلا علت طبیعی میخواد یا نه، مبناش چی چیه. اگر بگویید که این یک امر حسی است، میگیم علیت قابل درک حسی نیست. علیت از مفاهیم ثانویه است، در نسبت سنجی انتزاع میشود و مفاهیم انتزاعیه قابل حس نیستن. بس این باب حس بسته است، یعنی از راه مشاهده حسی نمیشه علیت را کشفش کرد. از کجا میگید این را؟ اگر حالا ببینید، حالا اگر یک بندی خدایی مثل اشاعره گفت آقا هیچ علتی اصلا نه طبیعی نه غیر طبیعی نداریم الا خدا، کجا یه عالم خراب میشه؟ نه دانش برعکس، اتفاقا این که دلیل داره، شما باید خلافی ثابت کنید. اون بر جهان بینی توحیدی فعلا دلیل داره، شما باید خلافش ثابت کنید. او میگوید چون من به خدا معتقدم و خدا یگانه است، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این حرفش الان دلیل داره، بر اساس اصل علیت وجود خدا را ثابت کرده، بر اساس توحید یگانه مؤثر بودن را ثابت کرده است. تمام شد کار، این تمامه. شما که میخواید ثابت، خب میدونم ها اکولا ثابت شد، الان از کجاش ثابت که علیت اینا را؟ بله اگر ثابت کردید که اینا هم علیت دارند، اون وقت سوال مطرح میشد که چه نسبتی است بین علیت اینا و علت خدا که میگید علت علل است. اول اثبات بفرمایید شما که اینا علیت دارن. نگاه کنید مجاز نیست تو ذهن ما این مطلب خیلی همچه مسلمه گرفته ایم، حاضر نیستیم در مقابل این مطلب مسلمه یک سوالی مطرح کنیم. و الا اینجوره، اگر یک کسی تفکرش اشعری شد یا لازم از اشاعره هیچ، شما که با عرفا هم بیشتر خوشتون میاد، اگر یک کسی عارف شد، عرفان اصلا جهان مینیش عرفانی، از اشاعره بالاتر جهان مینیش عرفانی، چی میگه؟ میگه اصلا یک حقیقتی بیشتر ما نداریم و سلام، یک وجود داریم و سلام دیگه، اصلا این بحث علیت و معدودیت و اینا شوخیه. خب چه کارش کنیم؟ ببینید میخوام بگم، یعنی اگر کسی جهان بینیش جهان بینی توحیدی عرفانی، عرفانی به معنای وحدت وجود، یا اشعریه به معنای لا مؤثر فی الوجود مطلقا الا الله، ما میخوام اینا خراب بکنیم، یعنی برای نقد این باید دلیل بیاوریم. خب دلیل میخوام بیاریم، باید چیکار بکنیم؟ باید اثبات بکنیم علل دیگر را. وقتی که اثبات کردیم اون وقت میگوییم اینا در طول قرار دارن. از کجا میخوام ثابت کنیم که علل دیگری هست؟ الان سخن ما در اینه، میگید آقا مشاهده میکنیم، میگیم علیت قابل مشاهده نیست. عربه چه کارش رو این را؟ نمیدونیم هست یا نه، ما فقط تعاقب را میبینیم، تقارن را. بس سلام، شما اگر غیر از این را میفهمید مشاهده میشه، با شامه میفهمید نمیشه، با بینایی نمیشه. غیر از تعاقب و تقارن نیست چیزی. بابا نمیدونیم، ما فقط نمیدونیم. بزرگوار اینا که از کجا ثابت کردی؟ شما مسلم گرفتی در کجا اینا میگی؟ دلیلش چیه این؟ چیچه را شناختن؟ میدانم شدن، اما این بزرگوار اینا نیست، اینطور نیست. نگاه کنید را، پس اصل این که این علت طبیعی میخواد فعلا از راه مستقیم حسه نمیشه، از اولیات هم نیست. چه راهی داریم که ما اثبات بکنیم که بله، اگر حرف این باشه، دقت کنید، اصل علیت از بدیهیاته. من باز تکرار میکنم که شهریه ما رو قطع نکنید، اصل علیت از بدیهیاته. اصل علیت یعنی این که حادث اگر هست حتما محدث میخواهد، اگر ممکن الوجوده حتما واجب الوجود میخواهد، این برو برگرد نداره، این از بدیهیاته، این بحث نداره. الان بحث اینه که آیا پدیده طبیعی و معلول طبیعی علت طبیعی مادی هم میخواهد یا نمیخواهد. خب اگر گفتیم نمیخواهد، دیگه نوبت به اون بحثای مشاهده و قاعده اتفاقی نمیرسه. اگر گفتیم بله میخواهد و دارد، اون وقت اون بحث مصداق شناسی میشه که فلان پدیده علت فلان پدیده است، فلان فلان فلان، اینا رو پیدا کنیم. علم وقت دنبال این را میفته. اصل این که علت طبیعی هست اگر را اثبات بکنیم، حالا باید ببینیم حرفی که مرحوم علامه طباطبایی داره و شاگردان ایشون هم میشه گفت بی استثناء قبول کردن، هم مرحوم شهید مطهری در اصول فلسفه جاهای دیگه داره، هم شاگردان دیگر ایشون معاصرین، اساتید معاصر دارن، یک حرفی است. حالا باید این حرف قابل قبول یا درست یا نه. خوب دقت کنید، برزم اینا مطالب بسیار اساسی، اصلا علت شناسی از مهمترین مسائل فلسفه است، به قدری مهمه که گاهی گفتن که فلسفه یعنی علم العلل، اصلا فلسفه را موضوعش را علت شناسی تعریف کردن، به دلیل اهمیت این بحث علیته. بله حالا یه قد معطل میشیم، بحث مهم اساسی. چی میگه مرحوم علامه؟ علامه طباطبایی معتقد است، حرف خیلی خوبیه، دقیقی است، ایشون معتقده که انسان، یعنی یک سوالی است، جواب این سوال، انسان از کجا به مفهوم علیت پی برده؟ سوال یک سوالی است، اصل علیت، اصل این مفهوم علیت که چیزی وابسته به چیزی است، اصل معنای علیت، اصل معنای علیت که چیزی وابسته به چیزی است، متوقف بر چیزی است، در گرو چیزی است، این حالا معنای عام علیت دیگه، علیت معنی عامش اینه. این معنا را انسان از کجا بهش پی برده؟ آیا از راه مشاهده حسی که جواب دادیم خیر نمیشه، از راه مشاهده حسی نمیشود، چون ما با مشاهده حسی ایها الفضلا اگر تسامح کنیم تقارن را درک میکنیم و تعاقب را، اما توقف هازا علا هازا، این توقفه استنده نشعه فلان، اینا را دیگه ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم مزه کنیم، نمیتونیم حس کنیم که آه. لذا این که جناب حضرت آقای مصباح میفرمند این که بسیاری، حالا ایشون تعبیرش هست، میفرمند بسیاری از فلاسفه غرب پنداشتن، ایشان در آموزش فلسفه جلد دوم هم اوائلش بحث علت، جلد دوم اصول فلسفه چیز آموزش فلسفه از علیت شروع شده، یعنی اگر خواستید ببینید اول جلد دوم آموزش فلسفه از علیت شروع شده، میفهمن این که بسیاری از فلاسفه غرب پنداشتن که بشر از راه تجربه و از راه حس به علیت پی برده است، این پندار نادرست است. به چه دلیل؟ به همین دلیلی که عرض کردم، میفرمان که چون اونی که قابل حس است، تجربه حسی است، از تقارن تعاقب، تازه اینم با مسامه است، اما استناد و توقف این قابل مشاهده چی؟ نیست. میگن پس این راه بسته است. نمیشه که بسازی همینطور که ببین. حالا اجازه بدید عرض کنم برای این علامه طباطبایی قهرمانی است در این خیلی مباحثش، علامه است دیگه، علامه که شد یعنی جامع الاطرافه، فقط فیلسوف نیست، مفسر هم هست، فقط مفسر نیست، فقیه هم هست، فقط فقیه نیست، اصولی هم هست، فقط اینا نیست، مورخ هم هست، فقط اینا نیست، ادیب هم هست، همه چی داره. ببینید من علامه دیگه، علامه یعنی چه آدمی که در هر علمی شما وارد بشی میبینی حرف اول را میزنه، دیگه از دیگران کم نداره، اینو میگن علامه. اینکه علامه هلی هم علل اطلاق علامه است دیگه، ما یه علامه داریم نام علامه هلی، میگن علامه هستن، اسمش علامه هست، دیگه نمیخواد چی بگی، میگن علامه. مثل شیخ، وقتی میگن شیخ یعنی شیخ طوسی، از شیخ، قال از شیخ، اصلا شیخ دیگه عنوان شده از برای شیخ و طایفه رضوان الله علیه. از سید، هر وقت میگن سید یعنی سید مرتضی، کسی دیگه ای رو بخوام بگن باید یه چیزی بیارم معرفی کنم. بله علامه است، حرف دقیق داره، میگه چون ما لما اثبتنا، چون ما ثابت کردیم که چه؟ ای گفتی چر علم حصولی مبتنی بر چی؟ بر علم حضوریه. تا شما به یه واقعیتی نرسید حضورن، یه واقعیت را بهش نرسید، مفهوم سازیتون کشکه، اینجوریست. یه خیلی حرف مهمیه، اگر آدم به یه واقعیت نرسه این مفهوم درست کنه، خب این مفهوم برای خودش درست میکنه، چه ربطی به واقع داره؟ این حرف خیلی مهمیست که من گفتم خدمت وقت شهید مطهری میفرماید در غربم هیوم اینا گفت همین حرف را، منتها توش موند نتونست حل کنه. هیوم هم گفت تا ما یه واقعیت را به دست نیاریم که باش ارتباط مستقیم پیدا نکنیم، حالا یه بشینیم مفهوم تو ذهن خودمون درست کنیم، از کجا این مفاهیم واقع نما باشه؟ شاید تخیلات ذهنمونه. اگر یک چیزی را دست پیدا کردیم واقعا، بله، اون وقت میتونیم از یه مفهومی مشابهش صورت زمش علم حصولی. لذا علم حصولی متوقفه و مبتنیه بر علم حضوری، یعنی اول باید بی واسطه یه واقعیت رو ما شهود کنیم، حضورا درکش بکنیم. خب میگه خیلی خوب، حالا علیت مگه یه مفهوم نیست؟ معلولیت مگر یک مفهوم نیست؟ خود وجود، خود عدم، وجوب، امکان، امتناع، حدوث، قدم، تقدم، تأخر، واحد، کثیر، الا ماشاءالله، همه این مفاهیم دیگه هم مفاهیم نیستن. چرا اینا همه مفاهیمن؟ ریشه این مفاهیم چی چیه؟ ما از کجا به این مفاهیم رسیدیم و چگونه؟ هیچ فیلسوفی از فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی این بحث را به این دقت مطرح نکرده. این علامه دیگه میگم اصول فلسفه غیر از بدایه نهایه است، اینا نه در بدایه نه در نهایه این بحث ها. اصول فلسفه روش رئالیسم خیلی کتاب هنگامه است، خیلی مهمه. لذا من توصیه‌ام به دوستان این است، بدایه خوندید، نهایه خوندید، عیب نداره، خوندید خیلی هم خوب، اما اصول فلسفه بخوانید. جلد دوم اصول فلسفه اشارت که بله از همین بحث شروع میشه، پیدایش کثرت در ادراکات. این که میبینید این جلد دوم مقاله پنجم، حالا مقالات مقاله پنجم، مقاله پنجم پیدایش کثرت در ادراکات، که این ادراکات ما چطوری متکثر میشن و این مفاهیم از کجا حاصل میشه. میگن خب ما باید اول به علم حضوری برسیم، درسته؟ میگه خیلی خوب، علم حضوری که ما داریم، به چه داریم علم حضوری؟ بهترین علم حضوری چیه؟ به خودم. بله الانسان علی نفسه چه بصیره دیگه، آدم خودش که خودشو میفهمه دیگه، شهود میکنه دیگه. خب ما به نفسمون علم حضوری داریم بلا شک دیگه، به نفسمون خوب میفهمیم. لذا هر کاری میکنیم میگیم خوردنم، آشامیدنم، فرزندم، قلمم، لباسم، کفشم. به قول علامه میگه اگه این نیما را برداری هیچی نمیمانه. همه به این نیما وصله. ببین هرچی شما میگید، کشورم، رئیس جمهورم، رهبرم، انقلابم، 22 بهمنم، این منش نیمشو برداری چیزی نمیمانه دیگه. این پس ما به علم حضوری داریم خود نفسمونو میفهمیم دیگه. چی میفهمیم دیگه؟ چی میفهمیم؟ قوا. این نفس خودش یک توانا و قوایی داره، نیرو داره، قوه حس داره، قوه این نفس ما قوه احساس داره، قوه فکر داره، قوه اراده داره. اینا رو میفهمیم، اینا رو به وجدان میفهمیم، درست؟ افعالی که از نفس صادر میشه، همین فکر کردن، قوه تفکر داره، بعد فکر میکنه. چون قوه تفکر غیر از فکر کردنه، میتواند فکر کنه، حالا فکرم میکنه. خب این فکر کردن خودشو داره چیکار میکنه؟ حضوران درک میکنه، اراده میکنه. اینا بهش میگن افعال جوانحیه. توجه میفرمایید؟ این قوایی را که نیروهایی را که داره به کار میگیره در درون خودش، یا دستش حرکت میده، این حرکت دستم، توجه میفرمایید؟ زبانش حرکت میده، این دستگاه‌های فعلی فعال و ادراکی رو به کار میگیره. اینا رو همه را علم داره، علم حضوری. خوب دقت کنید، یه کلمه دیگه مونده تمام میشه. میگه خب وقتی که متن خود و نفس خودش را با این قوا و این افعال میبینه، درک حضوری میکنه، شهودن، چطوری اینا رو درک میکنه؟ با چه ویژگی اینا رو شهودشون میکنه؟ با این ویژگی که اراده وابسته به نفس، فکر وابسته به نفس، نفس فکر میکنه، یعنی حضورن ها. این وابستگی را هم نمیخواد چیز بکنه، حس ظاهری و تصورها، حضورن. یعنی وقتی که اینا درک میکنه، به عنوان یک پدیده وابسته درکش میکنه. اراده یک واقعیت وابسته داره، متن اراده را با وابستگیش به نفس درک میکنه. و عدم وابستگی دیگه، نفس وابسته به اراده نیست، این اراده است که وابسته به نفسه، این فکره که وابسته به نفسه. این علم شاید که مثلا ادراک بصری است که وابسته به نفسه. خب میشه علیت دیگه. نگاه کنید علیت معناش چی شد؟ علیت معناش وابستگی چیزی به چیزی، وابستگی. این وابستگی علیت دیگه. معنای عام علیت یعنی استناد، وابستگی، توقف. اینه دیگه، این را به علم حضوری دادیم. پس انتقال انسان به علم حضوری، حالا من این آدرس بدم که بعد پاس مطالعه فرمایین، چون اینجا یادداشت کردم میگم محضرتون. اصول فلسفه جلد علم شرف خدمتون که دوم صفحه 62، این کتابی که من دارم 62، مقاله پنجم، مقاله شد مقاله علم شرف که پنجم. اردیبهشت 1350، شما به دنیا نیومده بودید. این کتاب عمرش بیش از شماست. اردیبهشت 1350 جلد همین شاید که دوم. یعنی حالا اون وقت انتشارات چیز بوده، دارالعلم بوده، حالا دیگه صدرا این را چاپ میکنه معمولا انتشار صدرا. پس این یک مطلب که ما حالا اصل علیت را از کجا بشر بهش پی میبره. ببینید حل کرد قضیه را علامه، اون آقا از راه حس و اینا که نمیشه، لذا اون اشکال هیوم میاد. هیوم میگه حرف هیوم کار نداره، اون هیوم حرفای شکاکه، ولی این حرفش که درسته که گفته از اون چه ما حس میکنیم تقارن حس میکنیم، تعاقب علیت رو ما حس نمیکنیم، و چون ایشون اصالت الحس است، علم حضوری این حرفا هم که مطرح نکرده که، لذا اصلا علیت این کار کرده کلا، اون این علیت نداره. به جای علیت چی نشانده؟ تداعی ذهنی، که ذهن ما عادت کرده که وقتی که این حاصل میشه به اون منتقل بشه، نه اینکه این واقعا علت اونه. خب اون چون اصالت الحسه، علامه میاد سراغ علم حضوری. خوب دقت کنید، اصل حرف هیوم رو هم هیوم گفت چه؟ گفت تا به یه واقعیتی نرسیدی حق مفهوم سازی نداری، یعنی اعتبار نداره، مثل اسکناسی که پشتوانه است. هی بنشین شما اسکناس بدون اینکه بسکوکات و طلا باشه چه فایده‌ای داره؟ اعتبار نداره، تورمزاد، یعنی فایده که نداره ضرر هم داره. ظاهرش اینه که چیزی در بساط از واقعیتی هست که مثلا نیست دیگه. اصل حرفی که گفت باید تا به واقعیت برسی، علامه یه حرف تو درسته، اما شما خیال کردی فقط بعد از راه حواس ظاهری، ما نه، میام سراغ درون، علم حضوری. خب اینا تا اینجا حل شد اصل علیت، اما هنوز که تمام نشده که. از کجا میگویید در عالم طبیعت نیز این رابطه علی و معلولی را داریم؟ استناد شیئن الی شیئن. بعدشون یک ضابطه درست میکنه. ببینید این دیگه چقدر درسته. میفرماین وقتی که انسان این مطلب را در درون خودش یافت، یه ضابطه دستش اومده، یه ضابطه و معیار. اون معیار چیه؟ که یک چیزی متوقف بر یه چیزیه، اینی که متوقف هست بهش میگیم معلول، اونی که تکیه‌گاه مثل نفس اونا میگیم علت. اگر این خاصیت را در پدیده ها ببینیم در اثر مشاهده و غیره، اگر این خاصیت را ببینیم، اون وقت میتونیم این علیت را نسبت به پدیده های طبیعی هم چکار بکنیم؟ پیاده کنیم، تطبیق بکنیم، چون ضابطه و خاصیت و معیارش را فعلا داریم. از این را وارد میشه. چطوری وارد میشه؟ اینو من اجازه بخوام از محضرتون، البته ایشون اول بحث جوهر و عرض را میگه که ما از کجا به مفهوم جوهر رسیدیم و از کجا مفهوم عرض رسیدیم. بعد از کجا میگیم مثلا درخت جوهر است، این حجمش مثلا عرض، این از کجا میگیم؟ اول اینا میگه، بعد میگه علیت هم هاکذا. علیت توضیح نمیده ها، میگه جوهر و عرض این طوره که اول علم حضوریه و بعد میام تطبیق به خارج میکنیم، میگه علیت هم همین طوره. من با اجازه شما رو دو سه دقیقه به من وقت بدید که من این عبارت ایشون رو بخوانم، چون مطلب دقیقیه. میفرماین که این این عبارت های علامه است. نفس ما و قوای نفسانی و افعال نفسانی سه چیز شد، نفس، قوا، افعال، پیش ما حاضر بوده و با علم حضوری معلوم می باشند و قوه مدرکه ما، مرادش از قوه مدرکه اون دستگاه علم حصولیه، یعنی مفهوم ساز، و قوه مدرکه ما یعنی قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی با آنها اتصال و رابطه دارد. پس آنها را یافته و صورتگیری و عکس برداری خواهد نمود، یعنی فعلا مفهوم می سازه. این یک. هنگامی که ما این نسبت را مشاهده می نماییم، حاجت و نیازمندی وجودی و پناهندگی آنها را به نفس و استقلال وجودی نفس را نیز مشاهده می نماییم. اونا وابستند و نفس وابسته نیست، اینا مشاهده می نماییم. و در این مشاهده صورت، خوب دقت کنید برادران دیگه، اینا حرفای علامه در اصول فلسفه، جای دیگر هم نیست، نه در بدایه دارد نه در نهایه دارد، نه اسفار و ملا صدرا و هیچ کسی نداره، اصلا قبل از علامه طباطبایی کسی این بحث را باز نکرده. بعد از ایشون خب چرا دیگه، همین گفتم آموزش فلسفه هم داره، استاد مصباح هم داره، آقای مطهری هم داره. بله، در این مشاهده صورت مفهومی جوهر، یه مفهومی به نام جوهر داریم. جوهر چطور تعریف میکنم؟ جوهر رو چطور تعریف کردن؟ مفهومش چیه؟ ماهیتون که اذا وجده وجده لا فی موضوع. عرض چطوره؟ ماهیت که وجده وجده فی موضوع. میگه خب الان نفس ما که دیگه موضوع نمیخواد، که خودش موضوعه. اما اراده چطور؟ صور ذهنیه چطور؟ اینا نگاه کنید. از اینجا ما به مفهوم جوهر پیش ما نمودار میشود، زیرا میبینیم که نفس این معنی را دارد که اگر او را از دست نفس بگیریم، گذشته از خود نفس، همه این قوا و افعال قوا از بین میروند. و از آن سو نسبت احتیاجی قوا و افعال را میبینیم و میفهمیم که همین احتیاج مستلزم وجود امر مستقلی میباشد. اینا که محتاجن ها، یه محتاجون الهی دارن که همون نفس باشه. و این حکم را به طور کلی میپذیریم. یعنی یک قانون کلی شد که اگر چیزی محتاجه تکیهگاه میخواد، اگر چیزی محتاجه به دیگری نیست تکیهگاه اونی خودش تکیهگاهی نداره، یعنی خودش تکیهگاهه. خب و از این روی در مورد محسوسات، حالا دیگه داره از علم حضور میاد بیرون ها، میاد سراغ محسوسات، میاد عالم طبیعت. و از این روی در مورد محسوسات که تاکنون خبری از پشت سر آنها نداشتیم، یعنی ما وقتی که درخت را مشاهده میکنیم چی را مشاهده میکنیم؟ محسوسات. ما جوهر، ما حس جوهر شناسی که نداریم، که ما الان هیچ حسی نداریم جوهر را درکش بکنیم. ما طول و عرض و عمق و حجم و رنگ و این چیزا همه عرض، ما اینا را درک میکنیم. سنگ که ما میگیم جوهر جسمکو، ما چجوری حس میکنیم این را؟ حس نداریم که حس بکنیم. که ما همین شاید که این سطحش را، زبریش را، نرمیش را، سفتیش را، حجمش را، اینا را حس میکنیم دیگه، نه همه عرضه. میگه تا حالا از پشت سر اینا خبر نداشتیم. بله، حکم به عرض بودن کرده و از برای همه آنها موضوع جوهری اثبات می نماییم. یعنی برای همه این اشیایی که در عالم محسوسات می بینیم همه عرضن، میگیم نه یه جوهر هم دارند، ولی اون جوهر را ما دیگه نمی بینیمش، حسش نمی کنیم، حس جوهر، احساس جوهر ما نداریم اصلا. دقت فرمودید. و یک باره همه آنها به وصف تبدیل می شوند. اینا می شن صفت. یعنی تا کنون ما روشنی و تاریکی و سردی و گرمی می دیدیم و از این پس علاوه بر آن روشن، روشن یعنی ذات، تاریک یعنی جسم تاریک، هوای تاریک، سرد و گرم را نیز می فهمیم. سردی و گرمی و تاریکی و روشنایی یه ذات هم میاد پشت سرش، که تاریک، روشن، سرد، گرم. واجه فهمیدید. و انتقال به قانون کلی علیت و معلولیت نیز از همین جا شروع می شود. همین یک کلمه را گفته، خدا رحمت کنه. دقت کردید؟ اول جوهر و عرض را میگه که ما چطوری میام تعمیم میدیم برای محسوسات، جوهر ثابت میکنیم. ما که با حس که نمیتونیم این کار بکنیم که. اما میگه وقتی اون خاصیتی که در علم حضوری یافته بودیم وابستگیه، میگیم بله زبری یه چیزی میخواد که این وصف او باشه، سردی یه چیزی میخواد که این وصف او باشه، این گاهی سرده گاهی گرمه، گاهی زبره گاهی نرم، مثلا اینجوره، دیگه تغییر میکنه. اون وقت جوهر را اثبات میکنیم. دقت فرمودید. بعد میگه علیت هم همینطوره، صفحه همین جلد دو صفحه 53 الی 57، چون پاورقی هم شهید مطهری پاورقی زیاد داره. این حالا فرمایش ایشونه و مرحوم شهید مطهری و همینا داره، از صاحب مسوا هم همینا داره، که بله ما از این راه این را اثبات میکنیم. روی یک تأمل انشاءالله بفرمایید تا تکمیلش را جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.